از وار رو طی کرده تا به اسلام ایران رسیده و بعد تفکیک قائل بودن بین موضوع و عرض کنم روش فقه و کلام و فلسفه. شاید از همین منظر بعدن که حالا من سوالاتی در این خصوص خواهم داشت که اساسا مواجهه ایشون با مکتب تفکیک چطور شروع شد و چه عرض کنم که دیدگاهی داشتن، جناب عالی از منظر مرحوم آشتیانی بفرمایید که ایشون نگاش به فلسفه چی بوده اساسا، حالا البته به عرفان همیشون اهتمام داشتن.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی بهره بردیم از فرمایشات جناب استاد موسوی. عرض کنم که همونطوری که فرمودید جناب استاد آشتیانی، که خب بنده توفیق نداشتم محضرشون رو درک کنم، هرچند مقطعی تلاش کردم و متاسفانه مواجه بودم با دوران بیماری ایشون و توفیق درک محضرشون حاصل نشد، ولی از طریق آثارشون به حمدالله مأنوس بودم. ایشون اون چیزی که مشهود هست و در آثارشون موج میزنه و شهادت اهل فضل و ارباب حکمت در دوران معاصر گویای این مسئله هست، این هستش که ایشون با تمام وجود عشق به حکمت و مجموعه میراث فلسفی و عرفانی اسلامی داشتند. خب ایشون میراثدار حکمت اسلامی بودند، فلسفه، کلام و عرفان اسلامی، و حافظ این سنت والا در نهله‌های مختلف و ابعاد گوناگون، به شدت پایبند به سنت فلسفی و همه آن چیزی که در طول تاریخ سینه به سینه و نسل به نسل منتقل شده بود بودند در حقیقت و در واقع. اما آن چیزی که در وجود ایشون به بار نشسته و مشهوده و همونطوری که در اول برنامه فرمودید و عنوان برنامه هم هست، مرحوم هانری کوربن در مقدمه‌ای که بر شرح مقدمه قیصری بر فصوص الحکم استاد آشتیانی می نویسند، در اونجا می گویند که استاد آشتیانی یک حکیم جوانی است به مثابه یک ملا صدرایی که دوباره زنده شده.
بله، گویا ملا صدرا در زمان زندگی میکنه.
بله،
به این مضمونم شاید باشه.
بله بله، که ملا صدرایی که دوباره زنده شده، یا ملا صدرای زنده زمان ما، یا بفهمش ملا صدرای ثانی، که ایشون در پاورقی اون مقدمه می نویسند که اگر ملا صدرا بنده رو به عنوان خوشچین خرمن فیض خودشون تلقی بکنند، بنده افتخار خواهم کرد به این مسئله. و یه تعریضی به اون فرمایش هانری کوربن دارند که در حقیقت از سر فروتنی و تواضع،
همون تواضعی که آقا موسوی بهش اشاره کرد.
دقیقاً همینطوره. بله، آن چیزی که مشخصه و مشهود، علاوه بر این که ایشون حافظ تمام اون میراث فلسفی از حکمت مشراق و اشراق و کلام و حکمت متعالیه به ویژه به طور خاص و عرفان نظری و عرفان عملی، علاوه بر همه اینها، آن چیزی که در آثار ایشون موج میزنه توجه به معارف قرآن و اهل بیت علیهم السلام، و اینکه اساساً فیلسوفان اسلامی و عارفان اسلامی در حقیقت اینها هستند که حاملان معارف اهل بیت علیهم السلام تلقی میشوند، و این به وضوح در نقدی که بر تحافت الفلاسفه غزالی دارن و در حقیقت به نوعی نقد مکتب تفکیک است، هرچند با این واژه ظاهرا ایشون عبارت رو ذکر نمی کنن، نامی از مکتب تفکیک نمی برن، ولی بله، نقد بسیار جدی دارن به این مسئله که این بزرگواران تلقی و تصورشون به این است که فهم معارف اهل بیت انحصار در تعداد خاصی از افراد داره و فیلسوفان و عرفا بیگانه از این عرصه هستند. ولی ایشون به صراحت بیان میکنن که آن چیزی که میراث فیلسوفان و حکیمان ماست دقیقاً در راستای فهم معارف عالیه قرآن و احادیث صادره از عترت طاهره هست که افکار فلسفی رو تحت شعاع خودش قرار داده و یک وادی دیگری و یک فضای جدیدی رو به روی دیگران گشوده، که در ملا صدرا همه اینها جمع شده و به تعبیر ایشون یک نوع کلام شیعی و یک نوع عقاید مسلمه عقلی و عرفانی که حافظ معارف قرآن و اهل بیت علیه السلام هست از این مجرا به ظهور و بروز رسیده.
بله، عرض کنم که به نکات عرض کنم که دقیقی داریم نزدیک میشیم به جهت مبانی فلسفیشون. اون چیزی که در ایشون شاید خیلی برجسته هست جمع عرفان و فلسفه است. یعنی اگر ما به آثار ایشون نگاه بکنیم، تصحیحی که داشتن، تعلیقه هایی که داشتن، مقدمه هایی که بر بسیاری از آثار عرفانی داشتن، مثل مرآت العارفین، عرض کنم شرح رساله مشاعر از محمد لاهیجی، مجموع آثار سید محمد کاظم عصار، مبدأ و معاد صدرا، مصباح الهدای امام و قصه الاعضا، و یا اون آثار معروف فلسفی و عرفانی که شرحی بر زاد المسافر صدر المتعلهین داره، از سوی دیگه مقدمات و تعلیقه ها و شرحی که بر آثار فلسفی دارن. این نشون میده که ایشون با هر دو زبان آشنا بوده. در واقع در مقابل شاید در زمان ایشون، شاید حالا یه مقدار جوان‌تر بودن، این نزاع بین برخی از عرفا یا برخی از متکلمین یا برخی از فقها با فلسفه رو ایشون عرض کنم با این سبک و یا نظام فکری عرفانی و فلسفیش پاسخ دادن. من پرسشم از حضرت عالی این هستش که چطور ما میتونیم مواجه بشیم با جمع عرفان و فلسفه علامه آشتیانی؟
عرض کنم که خب اینها همراستا هستن. ایشون به اصطلاح فلسفه اکتفا نکردن، در بیان سبک و سیاق اساتیدشون هم که میخوان در قلم ایشون مشهود هست، در زندگی خودنوشتشون، در مقالاتی که درباره فلسفه و عرفان نوشتن، در مقدمات مبسوطی که بر آثار مختلف که بعضیشون رو ذکر فرمودید نوشتن، و در لابلای اون راجب شخصیت‌های مختلفی داوری دارن و قضاوت میکنن. خب ایشون اولا که افراد همه افراد رو مستعد پرداختن به مسائل فلسفی و عرفانی نمیدانستن و نگاهشون این بود که اوحدی از افراد استعداد فلسفه دارند و اوحدی از مستعدین طالب فلسفه و حکمت هستند که استعداد فهم عرفان نظری و معارف الهی رو دارند. لذا بین این دو یه تمایزی قائل بودن و عالی ترین مرتبه و مرحله رو، یا به تعبیرشون در مقدمه مصباح الهدایه حضرت امام که خوشبوترین گلی که در گلستان معارف بشری رویده، ایشون عرفان میدونستن.
و بله، یه ارادت خاصی هم به حضرت امام از این جهات عرفانی داشتن. شما نکاتی دارید که بفرمایید؟
دقیقاً ایشون به امام خمینی عشق می‌ورزیدن. من دقیقاً به همین تعبیر عشق ورزیدن میخوام یاد بکنم. بله، به خصوص مقاله‌ای دارن بعد از رحلت حضرت امام که در رسای امام عارفان، که بعضی از تعابیر بسیار بلند و عمیق رو در مورد شخصیت امام ذکر میکنن. این عشق و ارادت ایشون از زمانی است که ایشون در محضر حضرت امام بهره میبردن، استفاده میکردن، همدرس مرحوم حاج آقا مصطفی بودن که ایشون یاد میکنن به نام علامه حاج آقا مصطفی. بله، و بسیار از ایشون هم تکریم و اجلال دارن و یاد میکنن و در حواشی آثار مختلفشون از امام تعابیر بسیار بلندی دارند و ذکرهایی دارند که حالا مثلا تعابیر مثل جعلنی الله عن کل مکروه فدا.
بله،
خدای متعال مرا از هر ناپسندی فدای او قرار بده، و عبارتهایی که در این مقالاتشون و در نوشته هاشون مشهوده در حواشی که دارند، از جمله در شرح مشاعر ملا صدرا که سال 1340 به همت ایشون به اصطلاح کار شد و سال 42 چاپ شده بود که مصادف بود با آغاز نهضت امام خمینی، ایشون در تعلیقه و مقدمه اون کتاب شریف می نویسن استاد علامه آقای حاج روح الله خمینی.
بله،
زعیم بزرگ شیعه، از دانشمندان بزرگ و متفکر این عصر. و معقول و منقول را سالیان متمادی تدریس کردند و به راجع به بعد عرفانی امام ایشون
به نظر میاد که جناب آقای رجبی به نظر میاد که ایشون حالا اون علاقه و یا عشقی که به امام داشتن نه از منظر یک طلبه یا از منظر یک کسی که شخصا به یک مرجعی عشق ببرزد و یا از منظر حالا مسائل سیاسی، بلکه به نظر میاد که عمیقا با عمق عرفان و فلسفه امام هم آشنا بودن، یعنی اون عمق این شخصیت رو فهمیده بودن به نظر، یعنی با نظر به شخصیت علامه آشتیانی این تو بیشتر به نظر میاد که عمق داشته این علاقه ایشون به امام.
ببینید یکی از خصوصیات بارز ایشون که در شعر مرحوم اخوان ثالث هم مشهوده، به ایشون میگن سید احرار.
بله.
حریت و آزادگی ایشونه.
بله.
یعنی ابدا تحت تأثیر ملاحظات مختلف قرار نمیگیره و اون آزادگی و آزادمنشی در ایشون مشهوده، لذا تحت تأثیر جو و فضا و اینها نیست ایشون. و عشقی که به امام خمینی داره عشقی است از عمق جان.
بله.
راجع به آثار ایشون نکاتی رو بیان میکنن، میگن امام خمینی که اولا به مبانی تشیع پایبند بوده، تو عقاید خودش هم روی ضوابط و اصول مسلم عقل و نقل حرکت میکرده، استوار بوده، و دو رساله بسیار بارز امام که مرحوم آشتیانی فکر میکنم حالا جناب استاد موسوی تایید بفرمایند که شرح دعای سحر رو تدریس فرمودن. شرح دعای سحر امام که در دوران جوانی شاید اولین رساله بوده که امام نوشتن، 27 سالگی، و رساله مصباح الهدایه که ایشون مقدمه‌ای فکر میکنم مبسوطتر از متن رساله نوشتن که به منزله شرحی است بر مصباح الهدایه که به نظرم ارزش کتاب رو افزوده و به اشاره و دستور خود امام شاید ایشون این زحمت رو تقبل کردن. در اونجا بیان میکنن که امام خمینی به سبک اعاظم حکما و عرفا قلم زدند و همه مطالبی که نوشتن اعتقادات قلبی ایشون راجع به ولایت.
خیلی ممنون آقای رجبی، با ما همراه باشید، ما برمیگردیم گفتگو رو با حجت الاسلام موسوی ادامه میدیم. جناب آقای موسوی، از یک منظر علامه آشتیانی یه موضع خاص داره در مواجهه با فلسفه غرب، وقتی از ایشون سوالاتی میپرسن یه پاسخ کوتاهش این هستش که آیا ما فلسفه غرب باید بخونیم یا نخونیم، ایشون معتقد است که اگرچه واجب یا ضرورت نداره ولی خب خوندن فلسفه غرب یا آشنایی با فلسفه غرب لازم هست، ولی یه ولیشون میارن که فلسفه غرب به عمق فلسفه اسلامی نمیرسه، در واقع دیدگاه مرحوم آشتیانی هست. از یک سوی یعنی فلسفه غرب رو اعتقاد داره که در حد حسگرایی تلذذ پیدا کرده، شاید فلسفه معاصر بیشتر مد نظرشون هست، از اون سوی با مکتب تفکیک مواجهه داره، خصوصا با عرض کنم که مرزا مهدی اصفهانی. جناب عالی، این دوتا مواجهه رو چطور از نزدیک در ایشون دیدید؟ با نظر به اینکه سالیان سال در کنار ایشون بودید،
نسبت به فلسفه غرب همونطور که فرمودید مکرر هم ایشون میفرمودن، همین نکته دقیقی که فرمودید همین بود، ایشون میگفتن که فلسفه غرب به حسگرایی و مادیگری کشیده شده. نسبت به آگاهی به او هم و اینکه بدون انسان اونها رو فرمود که باید باشه، خودشون هم میگفتن من خوندم. منتها یه نکته ای که بود و این نکته دقیقی در نظر ایشون بود، ایشون میگفتن شما برای فلسفه غرب لازم نیست بید تمام اون جزئیات رو بخونید، وقتی مبانی اونها و اون ریشه های اونها رو خواندید و دیدید غلطه و رد کردید، همین کفایت میکنه، بیشتر از این لازم نیست به جزئیاتش بپردازید.
بله.
یعنی ریشه ای وقتی مطلب ابطال شد دیگه نیاز به این نیست که وقت بیشتری انسان روش بگذاره. نسبت به مکتب تفکیک، خب ضمن این که من شهادت میدم که ایشون بارها میگفتن این آقایون آدم های خوبی هستن، نیتشون هم خیر است، ولی آشنایی با بحثای فلسفی ندارن، نمیدونن، مطالب رو بلد نیستن.
حتی اسمم آوردن که میرزا مهدی اصفهانی عمیق نیستن یا آشنا با فلسفه نیستن که این چنین موضع میگیرن. شاید ایشون
بله. حتی هم
چون همون صراحت‌گویی که فرمودین، ایشون اینجا این صراحت رو استفاده میکنن، یعنی در واقع ملاحظاتی ندارن به اون معنا.
بله، هم نسبت به مرحوم میرزا اصفهانی و هم نسبت به معاصران، مکرر من از ایشون شنیدم که نسبت به معاصرانی که در مشهد تشریف داشتن گفتن اینها آدمای خوبی هستند، نیتشون هم خیره، ولی مطلب رو نمیدونن.
بله.
و حتی یه موقعی بعد از یک جریانی در تابستانی در مشهد پیش آمد و یک گفتگویی بین دو طرف، از یه طرف مکتب تفکیک و یه طرف فلسفه شد و بعد حرفای ناروایی در این مورد گفته شد، مرحوم آقای هاشمیانی اون تابستان رفته بودن از مشهد بیرون، تهران هم رفتن، خدمت امام رسیده بودن. امام بهشون گفته من چیه این جریان، این حرفایی که گفته شد. حالا مضمونی بود که ایشون گفت یک دستوری به آقای هاشمیانی داده بودن که این کارو بکن. بعد مرحوم استاد موقعی تو درس نامه‌ای نوشتن آوردن دادن به یک دوستان که اینو برسونن به بزرگان مکتب تفکیک، و در اون نامه اون اصل سخنشون این بود که فرموده بودن شما که با بحثای فلسفه و عرفان مخالف هستید، بیایید بحث سفر نفس اسفار و فسوس را یک ماه درس بدید، من هم میام پای درس شما مینشینم. اگر تونستید تقریر مطلب در بیاید و بتونید درست مطلب رو تقریر کنید، بعد در هر بحثی و هر مسئله از مسائل فلسفه عرفان من حاضرم با شما مناظره کنم، گفتگو کنم. اما اگر نمیتونید سفر نفس اسفار را و فسوس رو درست تدریس و تقریر کنید، پس حق اشکال کردن هم ندارید. این نامه رو دادن و به توسط کسی به دو نفر از بزرگان مکتب تفکیک، و بعد از مدتی هم باز پیگیری کردن که خب جواب نامه چی شد، و اون واسطه محترم فرمودن که من این نامه رو دادم و بزرگواران جوابی ندادن. این قضیه بود که خود ایشون بعد
ایشون بحث هم داشتن، یعنی خود علامه آشتیانی در خصوص مکتب خراسان یا مکتب تفکیک، آیا وارد بحث هم شده بودن با بزرگان این مکتب یا نه همه این گفتگوها از دور یا به واسطه بوده؟
نه، این که مناظره ایست و گفتگوی مستقیم باشه،
بله،
مگر مثلا در این مجلسی هم دیگر رو دیده باشن، چون در بعضی مجالس بود که من یه مجلس جلسه خودم شاهد هستم که بعضی از محترمینی بودن، یه گفتگوهای مختصری شد، همین قعده معمولی، ولی این که به طور رسمی بخواد گفتگویی باشه نه، چون این چیزی نبود. منتها ایشون معتقد بودن که اگر میخواد گفتگو باشه، مناظره‌ای و صحبتی باشه، تعبیر خودش این بود که من حاضرم ولی نه لنگ در هوا.
بله.
برای که شما اول نشون بدید که بلدید این حرفا رو.
ولی البته ایشون به صراحت اشاره کردن که اهالی مکتب تفکیک فاقد صلاحیت فهم فلسفی هستن، یعنی اینو به انهای مختلف به روش‌های مختلف گفتن. منتهی نکته‌ای که در کلام حضرت عالی بود این بود که ایشون شخصیت حقیقی افراد مکتب تفکیک رو محترم می‌شمردن. سوالم اینه که از اون طرف چه، آیا شخصیت های مکتب تفکیک چنین نگاهی به علامه آشتیانی داشتن؟
یعنی از خود اونها باید بپرسید دیگه،
یعنی نه با فضای عمومی چه برداشت هایی میشد بکنه؟ بالاخره تو اون فضای گفتگوها شهرت چی بود؟ آیا از این طرف این احترام بود از اون طرف؟
من بزرگوارانی که اهل مکتب تفکیک هستن، از بزرگان اونا هستن، قطعاً ضوابط اخلاقی رو رعایت میکنن و من هم به شخصه چیزی ندیدم از اونها، ولی حالا ممکنه یه افرادی جزئی این پایین
خیلی
حرفی بگه.
خیلی ممنون جناب آقای موسوی، با ما همراه باشید، ارتباطمون برقرار هست با حجت الاسلام و المسلمین رامین گلمکانی، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه رضوی مشهد. عرض سلام دارم آجا.
سلام علیکم و رحمت الله.
خیلی ممنون از این که در گفتگو شرکت کردید. باب گفتگو با شنوندگان باز بفرمایید.
خواهش میکنم. بنده سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی، خدمت مهمانان عزیز و شنوندگان. با توجه به اینکه من دغدغه داشتم که یک مقدار فراتر از فضای در واقع مکتوب و فضای مفهومی بحث بکنیم، یک مقدار میخواستم مصداقی مسائل رو پیگیری بکنیم.
خدمت رو هستم، بفرمایید.
خواهش میکنم. از اول صحبت‌های جناب استاد موسوی رو شنیدم و دوست بزرگوارمون رو. خدمت شما هستم. من میخوام یک مقدار با توجه به فضایی که شما اشاره کردید مصداقی تر اشاره بکنم به بعضی از روحیات خاص جناب استاد آشتیانی.
بفرمایید.
از بزرگواری ها و بزرگمنشی های ایشون دو سه مورد رو میخوام اشاره بکنم که اینها رو استاد خودشون میفرمودن. از جمله این که در یک جریانی ظاهرا بعد از این که مرحوم شهید متحری با آیه بروجردی با توجه به مدیریت اقتدارگرایی که مرحوم آیه بروجردی داشتن استکاکات پیش میاد و آیه شهید متحری در واقع به نوعی در واقع از حوزه قم مطرود میشن و بله. تهران میرن. در اون اوضاع در همون سالهای اول قبل از این که آقای مطهری در واقع شناخته بشن و بزرگی بشن اینها، ایشون ظاهرا با مجالس روضه خانگی شروع کرده بودن و وضعیت زندگی خوبی نداشتن. جناب استاد میفرمودن، حالا این بزرگواریم، این برای من همیشه جای سوالم بود که یک در واقع جوان، یک طلبه جوان چجور با یک شخصیت مقتدری مثل آقای بروجردی روابط دوستانه‌ای داشته. این خیلی برای من اینا همه نشون میده از اون روحیه بزرگوارانه و بزرگمنشانه ایشون که چطور با آقای بروجردی ارتباط دوستانه داشتن. ایشون میفرمودن من رفتم خدمت آقای بروجردی، به ایشون گفتم شما که آقای متحری رو ترک کردید، آقای متحری زندگیشون داره به سختی میگذره. ایشون اشاره کرد، گفت آقای سجلان زیر اون تشک یک بسته پول هست، این پول رو ببر برای ایشون. ایشون میفهمودن اون بسته پول 2500 تومان بود که برای منی که در واقع خیلی ولخرج هستم و زندگی آزادی دارم هزینه یک سال بنده بود.
بله.
چطور واسطه گری. مورد دیگه رو باز اشاره بکنم، باز در رابطه با شهید مطهری، اینا مربوط به جوانی ایشون هست.
بله بله.
اینا در واقع اون شخصیت علامه آشتیانی نشده، شخصیت جوانی است که با دوستی با آقای مطهری دارن. در یک جریانی اشاره میکنن آقای مطهری حالا به دلایلی ظاهرا دشمنی داشتن، کسی داشتن، میگفتن که به من گفتن که آسه جلال یک خانومی هست چند روز میاد جلوی منو میگیره، مزاحم من میشه و شروع میکنه به حرفای زشت زدن و در واقع میخواد از من اخاذی بکنه، من چه کار کنم؟ جناب استاد میفرمودن که اشکال نداره، من فردا همراه با شما میام، میدونم با این چه کار کنم. ایشون میگفتش من اون موقع کت بلند میپوشیدم و یک چوبی رو زیر لباسم قایم کردم، با آقای مطهری در واقع همراه شدم. وقتی که این خانم رسید تاش آمد که شروع کنه به در واقع فحاشی کردن، با طبیعتا صدا بلند بوده، مردم میشنیدن اینها، یه من چوب رو در آوردم که به بهانه اینکه مثلا بترسونمش، آی چی میگی و اینها، خلاصه این خانم رو دیگه از آقای مطهری دور کردم و دیگه جرئت نکرد زیاد طرفش. ببینید رابطه دوستی رو، ببینید رابطه بزرگوارانه رو، با اینکه آقای مطهری تقریبا 7 8 سال از مرحوم استاد آشتیانی بزرگتر بودن.
بله.
و از این موارد رفتارها ما خیلی میدیدیم، از جمله ما در سر کلاس گاهی اوقات میدیدیم که با اینکه ما خب دوره آخر در تدریس
جناب والا چند سال با استاد آشتیانی؟
ما از سال 68 با دوست عزیزمون آقای موسوی با هم در واقع در درسشون حاضر شدیم و تا آخر ادامه پیدا کرد. حالا این نکته رو توجه بفرمایید، ما میرفتیم سر درس گاهی میدیدیم کسانی میان، سنشون هم مختلف بود، پیر جوان، اینا میامدن سر درس و با اینکه شاگرد نبودن، با عنوان درس نمیامدن اونجا، ولی میامدن ظاهرا اظهار نیاز میکردن و حضرت استاد اونجا ما میدیدیم که چک مینویسه بهشون میده، یا مثلا بیماری داشتن نامه مینوشت، سفارش میکرد به پزشک معروفی، کسی که اینها رو درمان بکنه. اینا از این موارد ما زیاد توی طول درس میدیدیم. یک نکته دیگه که جالبتر که با بعضی از محتوای صحبت‌های شما هم ارتباط داره، ببخشید من زیادی گویی میکنم،
خواهش میکنم بفرمایید،
از اینکه میخوام یک مقدار مستاقی‌تر با فضای روحی ایشون آشنا بشید. من یادم نمیره که وقتی که درس ایشون رو شروع کردیم، با توجه به فضای در واقع اختناق یا در واقع فلسفه‌ای که در مشهد بود، خب ما جوان بودیم، 21-22 ساله 20 ساله بودیم دیگه، سال 68. درس ایشون خب ظاهرا اینطور بود که به خاطر بیماری که ایشون داشتن یک دوران نقاهت رو میگذروندن و درس ظاهرا تعطیل بود، و بعد از اینکه ما رفتیم با خواهش از ایشون خواستیم که درسی رو برای ما شروع بکنن، و با چه بزرگواری ایشون چقدر محبت آمیز با دو تا بچه ها، کسی که حالا حدود دهه 70 سنشون هست و دو تا جوان، میرن از ایشون درخواست میکنن. ایشون در واقع درخواست ما رو پذیرفتن با بزرگواری و قرار گذاشتن که در
برای چی درسی بود آجا؟
شروع درس بود، منظومه بود، چرا منظومه بود، با بدایه نهایه هیچ میانه ای نداشتن، بیشتر همون سبک قدیم رو در واقع
بله
شرح منظومه بود شروع درس. بعد حالا نکته جالب این است که در شیوه تدریس هم، چون سوال فرمودید قبلا،
بله بله،
ما وقتی که درس ایشون می‌رفتیم اوائل که خب واقعا من در اون فضایی که مشهد بودم، من شخصا خودم خیلی میترسیدم، چون به ما میگفتن هر کس فلسفه میخونه کافر میشه.
بله.
من نگران بودم که کافر بشم. درست 2-3 ماه اول نگذشته بود، این رو باور کنید ها، من هنوز حس و حالی که دارم میگم دارم با یک هیجان خاص میگم، این حس رو هنوز دارم در واقع طعم شیرینش رو حس میکنم، که وقتی که یک در اون اوایل هم با شرح منظومه فقط یک درس داشتیم، بعدن تبدیل شد به دو درس، یک درس قبل از اذان، یک درس بعد از اذان، یعنی بعدش اسفار و در واقع اشعت و لمعات و فصوص و اینها، اینا هم
یعنی در بعدن. اون در اون فضای خفقان این چنینی ایشون علاوه بر تدریس منظومه با مکتب تفکیک هم یک مواجهه داشتن، این دیگه خیلی جسارت میخواست تو اون فضا.
بله بله، حالا اینا که جزء ایثارگری هایشونه که این شرایط رو بر خودشون پذیرفتن، سالها در مشهد ماندن، که در واقع حالا یه اشاره هم خواهم کرد در چیز نتایج کار ایشون در دوره معاصر. در اون دوره باورتون نمیشه 3 ماه نگذشته بود، اینقدر درس ایشون در واقع با نفوذ بود، چون ایشون حسش این بود که وقتی که فلسفه هم میگفت، عرفان بسیار آشکار بود.
بله.
و من یادم نمیره که بعد از درس ایشون که همزمان میشد که به اصطلاح پایانش با وقت نماز، من وقتی که میرفتم نماز میخونم، نماز خوندن من از یک بی خودی در واقع در خودم احساس میکردم، آنچنان از خود بی خود میشدم که واقعا احساس میکردم که دارم پرواز میکنم. این حس و حال رو ایشون به ما انتقال میداد، چون درس ایشون درس در واقع معمول اساتید نبود، درس در واقع روح عرفان، روح فلسفه رو القا میکرد.
بله.
خیلی باحس بود، یعنی همینجور که چشمش رو رو هم میگذاشت و شروع میکرد به بیان کردن، مثل این که داشت سیر و سلوک میکرد و داشت بیان
در میکرد. مشهد برای ایشون مانع ایجاد نمیکردن یا میکردن؟
مانع رسمی نبود، به صورت آشکار نبود، ولی طبیعتاً چرا این ضدیت ها، چون اونها ببینید
چون افکار عمومی، بله افکار عمومی بیشتر بالاخره با مکتب، شاید افکار عمومی عرض میکنم، عام جامعه، بله، شاید بیشتر مکتب تفکیک رو میفهمیدن تا فلسفه رو، از این جهت.
بله. ببینید ایشون با توجه به صراحت لهجه ای که داشت و جرأت و شجاعتی که نمونش رو عرض کردم، ظاهرا اونها خیلی جرأت نمی کردن که آشکار با ایشون برخورد بکنن. و در واقع می گفتن خب ایشون به نوعی، چون این تفکرم بود که این رو ما بعدن هم بعد از فوت ایشان هم از بعضی از کسانی که بیرون از این در واقع حیطه بودن حرفایی زده بودن که ایشون استاد شاگرد تربیت نکرده، شاید به گمان اینها این بود که درس ایشون خیلی شاگرد نداره.
درست.
در واقع اینطور نبود، شاگردان در واقع متفاوتی داشتن در سن و سال متفاوت، ما در واقع دوره آخرین دوره درسی ایشون بود.
بله.
حالا این نکته که جناب استاد موسوی هم اشاره کردن، میخوام اشاره بکنم که ببینید درس استاد آشتیانی در واقع درس رسمی نبود، در واقع یک نوع درس خارج فلسفه عرفان بود. در واقع فضای درسی ایشون، درسی به اصطلاح سال اول و دوم و اینها نبود، در واقع از یک افق دیگه ایشون درس رو القا میکرد. این نکته برجستگی استاد بود که همزمان که فلسفه میگفتن سیر در عرفان بود، برخلاف اون چیزی که میگن بهتر اینه که اینها از هم تف...